میگن که خطرناکترین خوردنی دنیا گول ظاهر آدم هاست. و در نهایت این را بدانیم که زیبایی یک زن به باطن اوست نه به ظاهرش، و قدرت یک مرد به حمایت کردن اوست نه به زور گفتنش. خب خیلی تشکر که امروز هم در کنار ما بودین و ما را همراهی کردین. باقی گپارا در رابطه با موضوع ظاهر و باطن میمانیم بر فردا و روزهای دیگه. اما تا لحظاتی دیگه چند تا از پیامک های شما عزیزان را میخوانم. خب آقای غلام عباس جویا نوشتن که شکل و قیافه ظاهری انسان‌ها ملاک و معیار قضاوت درباره آنها نیست. نباید به انسانی که چهره و ظاهری چشمگیر ندارد با دیده حقارت نگریست، چه بسا او دانشمندی فرزانه و حکیم باشد. ارزش انسان به علم و هنر و ویژگی‌های انسانی او وابسته است، نه به ظاهر آراسته و زیبا. تشکر از برنامه روی موج جوانی. ما هم از شما تشکر می‌کنیم غلام عباس جان جویا به خاطر این پیامک زیبایتان. علیرضا جان محمدی نوشتن هنگامی که در شادی بر روی انسان بسته می شود، بلافاصله در دیگری باز می شود. اما ما آنقدر به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم. دقیقا همین قسم است. خیلی تشکر که به این نکته اشاره کردین علیرضا جان محمدی. محمد حسین غلامزاده نوشتن که لباسای مارکدار باطن آدم نمی پوشانه. گاو هم پوستش چرم خالص است. ذات آدم مهم است. دقیقاً همین قسم است. من دیگه هیچ گپی ندارم. کل گپای ما را گفتی. برادر عزیز محمد حسین جان تشکر به خاطر پیامک جالبت. نوشتن که مصمم شوید که کاری باید صورت گیرد. سپس راه انجام آن را خواهید یافت. گل احمد سخیزاده از غزنی پیامک بر ما ارسال کردن که خیلی تشکر میکنیم از شما. نوشتن اولین گام انسان به سوی موفقیت زمانی است که از اسارت در محیطی که در آن برای اولین بار خودش را شناخته دست بردارد. شکریه سروری از مزار شریفی پیامک بر ما ارسال کردن که تشکر میکنیم. و فیض‌الدین جان ظهوری هم نوشتن فرق ثروتمندان با فقرا در این است که ثروتمندان همه پولشان را سرمایه گذاری می کنند و بقیه را خرج می کنند، ولی فقرا همه پولشان را خرج می کنند و بقیه را سرمایه گذاری می کنند. این هم نکته خیلی ظریفی بود فیض‌الدین جان، خیلی تشکر. حسین جان جعفری هم در صفحه فیسبوک روی موج جوانی پیام ارسال کردند و ضمن سلام و عرض ادب بله در رابطه با موضوع برنامه هم نظری داشتن که فردا حتما براتون میخوانیم. و رضا جان مهرابی آهنگ خواستن از نجیب الله محمودی که 100% فردا براتون نشر خواهد شد. خیلی تشکر از تک تک شما عزیزان که چه در فضای مجازی چه در سیستم‌های پیامک گیر بر ما پیام ارسال کردین. لطفاً با آخرین بخش برنامه امروز هم همراه ما باشین.
گلانه
نظم یعنی هر چیزی را در جای حقیقی خود قرار دادن. آدم‌های منظم هستند که می‌توانند زندگی خود را مدیریت کنند و از آن سو مهمترین اصلی که ضامن نظم و ثبات اجتماعی است و میزان واقعی ارزش‌های انسانی را در برابر ارزش‌های دروغین مشخص می‌کند تقواست. در معارف اسلامی نظم در کنار تقوا ذکر شده است، مانند آنچه که در سفارشات امام علی علیه السلام می‌خوانند: شما حسن و حسین تمام فرزندان، خانواده و کسانی را که این نامه من به آنها میرسد را به تقوای الهی و نظم در کارها سفارش میکنم. تشکر از شما عزیزان که امروز هم مثل همیشه در کنار برنامه روی موج جوانی بودین. لطفاً پروتکل های بهداشتی را مراعات کنین و همیشه شاد و خندان باشین. تا فردا که با شما عزیزان خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
دیدار نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه این کشور در رئیس جمهوری اسلامی ایران: قدرت ملی ایران یک قدرت بسیار مهم و قابل افتخار است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: تنها شرط توقف اقدامات جبرانی ایران رفع کامل تحریم ها و راستی آزمایی آن است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکاران هم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه این کشور در کابل دیدار کرد. سلمی خلیلزاد صبح امروز پس از ورود به کابل با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفتگو کرد. خلیلزاد با سایر مسئولان افغان نیز قرار است درباره نشست آینده صلح در استانبول ترکیه گفتگو کند. در همین حال برخی از مسئولان در وزارت دولت در امور صلح میگویند امروز این وزارت جمع‌بندی دیدگاه‌ها درباره پیشنویس طرح صلح آمریکا را با کمیته 15 نفره شورای عالی مصالحه ملی ارائه خواهد داد. رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان با بیان اینکه نشست صلح دوحه پیش از انتخابات آمریکا تنها یک ابزار تبلیغاتی بود تاکید کرد نشست صلح استانبول فرصت بزرگی را برای صلح فراهم می‌کند. صلاح الدین ربانی که با خبرگزاری آناتولی گفتگو می‌کرد افزود آمریکا و دیگر کشورها نیز باید از برقراری صلح در اسرع وقت در افغانستان حمایت کنند. و وزیر امور خارجه سابق افغانستان با این حال نشست دوحه که پیش از انتخابات آمریکا برگزار شده بود را ابزار تبلیغات انتخاباتی برای دولت ترامپ دانست. وی همچنین درباره تیم مذاکره افغانستان گفت اعضای تیم اعزامی افغانستان به نشست دوحه از سوی ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده است و از همه نمایندگی نمی کند. وی اظهار داشت انتظار می رود علاوه بر مقامات بلندپایه سران احزاب افغانستان نیز در کنفرانس صلح پیش رو در استانبول شرکت کنند. به همین دلیل احتمال زیاد وجود دارد که تصمیم های مهمی در این نشست گرفته شود. صلاح الدین ربانی تصریح کرد تمامی طرف ها باید دشمنی را کنار بگذارند و در این نشست شرکت کنند. باید روند جنگ و کشته شدن غیر نظامیان فوراً متوقف شود. شش سرکرده محلی طالبان در حملات هوایی و عملیات نظامیان افغان در ولایت فاریاب و بغلان افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد 9 عضو طالبان از جمله 3 سرکرده محلی طالبان به نام‌های خوانی، عزت الله و محمد حقانی در عملیات نیروهای اردو در ولایت بغلان کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی فرماندهی اردو در شمال افغانستان هم امروز اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای اردو و تجمع طالبان در ولایت فاریاب 26 نفر از اعضای طالبان از جمله 3 سرکرده محلی این گروه کشته شدند. وای افسود قاری مجیب الرحمن عرب، ملا عطاالله سرکرده قطعه سرخ طالبان و قاری شکیب سردسته گروه 100 نفره و استاد ماینساز طالبان از کشته شدگان این حمله هوایی بودند. وزارت دفاع افغانستان همچنین از هلاکت 18 عضو دیگر طالبان در عملیات نیروهای اردو در ولایت بدخشان خبر داد. همچنین سخنگوی پلیس بلخ نیز گفت بر اثر انفجار ماین در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ یک غیر نظامی کشته و یک پلیس زخمی شد. این انفجار امروز همزمان با عبور یک دستگاه موتر نیروهای پلیس از محل به وقوع پیوست. خبر دیگر این که بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس یک نظامی اردو کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد. وزارت دفاع افغانستان همچنین اعلام کرد نظامیان افغان یک دستگاه موتر بمب گذاره شده طالبان را قبل از رسیدن به هدف در ولایت قندهار شناسایی و منهدم کردند. انفجار ماین در ولایت هرات افغانستان 5 زخمی بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری آوا، محمد عارف جلالی، دکتر ارشد شفاخانه هرات گفت بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در هرات 2 نیروی خیزش مردمی، 2 پلیس ملی و 1 شهروند هم زخمی شدند. وی گفت این رویداد دیروز در منطقه قلعه شربت از ولسوالی کرخ ولایت هرات رخ داده است. صبح دیروز انفجار ماین در منطقه کشک کهنه ولایت هرات هم 7 زخمی بر جای گذاشته بود. در ماه‌های اخیر تحرکات گروه طالبان از قبیل ماین‌گذاری و انفجار موتر در ولایت هرات افزایش یافته که افراد نظامی و غیر نظامی زیادی را به کام مرگ کشانده است. رئیس اداره هوانوردی افغانستان استعفا کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، محمد قاسم وفایی‌زاده استعفانامه‌اش را به رئیس جمهوری ارائه کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است. دلیل استعفای محمد قاسم وفایی زاده مشخص نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت قدرت ملی ایران یک قدرت بسیار مهم و قابل افتخار است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود در همه مراحل و هر جایی که برای ایران مشکلی پیش آمده قدرت ملی ما یک قدرت بسیار مهم و قابل افتخار بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت وقتی ملت ایران تصمیم گرفت تا در کنار یکدیگر قرار بگیرند در برابر مشکلات با چنگ و دندانی سادگی کرده و موفق شده و توانسته است از همه مشکلات عبور کند. روحانی خاطر نشان کرد یکی از اولویت‌های دولت ایران مقابله با پاندمی کرونا است و با همه توان تلاش می‌کنیم تا این ویروس را کنترل و مهار کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دولت ایران در طی 4 ماه آینده 4 هدف اصلی مقابله با ویروس کرونا، شکست تحریم اقتصادی، معیشت مردم و تکمیل طرح‌های مهم اقتصادی را دنبال خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرط توقف اقدامات جبرانی ایران را رفع کامل تحریم‌های آمریکا و راستی آزمایی آن اعلام کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به اظهارات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره لغو گام به گام تحریم‌های ایران گفت همانطور که بارها براوشنی گفته شده است، هیچ طرح گام به گامی مطرح نیست و سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران برداشته شدن همه تحریم های امریکا است، اهم از آنهایی که ترامپ پس از خروج از برجام مجدد اعمال و یا ابتدا برقرار کرد و همچنین تحریم هایی که تحت هر عنوان دیگری اعمال شده است. خطیب زاده تصریح کرد بدیهی است این رفع تحریم ها باید مؤثر بوده و مورد راستی آزمایی توسط ایران قرار بگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت توقف اقدامات جبرانی ایران و بازگرداندن آنها تنها متعاقب برداشته شدن همه تحریم ها و راستی آزمایی صورت خواهد گرفت. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران از تشکیل جلسه این کمیسیون درباره کمیسیون مشترک برجام خبر داد. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران امروز با اشاره به برگزاری اجلاس وبیناری روز گذشته کمیسیون مشترک برجام و نیز جلسه آتی حضوری کمیسیون یاد شده که قرار است روز سه‌شنبه هفته جاری در شهر وین اتریش برگزار شود گفت جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فردا در این باره تشکیل می شود. نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک برجام دیروز به صورت مجازی و به ریاست انریکا مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی از طرف جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و ایران در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزرای امور خارجه برگزار شد. در پایان اژدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام انریکا مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که ریاست این نشست را به عهده داشت با صدور بیانیه‌ای از آمادگی اعضا برای پرداختن به موضوع بازگشت کامل آمریکا به توافق هسته‌ای ایران در چارچوب تلاش‌های مشترک خبر داد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده بود که آمریکا در هیچ نشستی که ایران در آن حضور داشته باشد از جمله نشست کمیسیون مشترک برجام حضور نخواهد داشت و این قطعی است. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت تحرکات دشمنان را فراتر از مرزهای ایران رصد می‌کنیم. سرتیب علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی دافع هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران امروز با اشاره به اینکه نیروی دافع هوایی اردوی ایران بر لبه دانش و تکنولوژی روز دنیا حرکت می‌کند و از تجهیزات و سامانه‌های بروز بهره می‌برد گفت این نیرو امروز ضمن رصد و حراست آسمان ایران این ظرفیت را دارد که تحرکات دشمنان را فراتر از مرزهای کشور رصد کند. فرمانده نیروی دافع هوایی اردوی ایران با بیان اینکه در تمامی زمینه‌های پدافندی توانسته ایم و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دستیابیم خاطر نشان کرد. امروز به جایگاهی دستیافته ایم که هر نوع پرنده با هر سطح مقطع راداری و پروازی برای ما قابل کشف، شناسایی و انهدام است. سرتیب صباحی فرد همچنین با اشاره به نقش پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در طول 8 سال دفاع مقدس گفت پدافند هوایی در دوران دفاع مقدس اقدامات موثری انجام داد و هیچ عملیاتی برگزار نشد مگر زیر چتر حمایتی دافع هوایی اردو که این پیشینه افتخار بزرگی برای این نیروست. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از استقرار بیش از 2000 نیروی گارد ملی برای تامین امنیت ساختمان کنگره خبر داد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد پنتاگون در واکنش به حادثه روز گذشته 2300 نیروی گارد ملی را مأمور حفاظت از کنگره کرده است. همچنین نیروهای واکنش سریع گارد ملی پس از حادثه دیروز در مقابل ساختمان کنگره استقرار یافتند. در پای حادثه دیروز کنگره آمریکا دو صاحب منصب پلیس مجروح و به شفاخانه منتقل شدند که یکی از آنها پس از انتقال به شفاخانه به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت. دریور موتر مهاجم در حالی که با چاقو از موتر پیاده شده بود مورد هدف گلوله نیروهای پلیس قرار گرفت و کشته شد. عامل حمله به کنگره دولت آمریکا را دشمن شماره یک مردم سیاه پوست خوانده بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دی دیدار نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه این کشور در کابل. رئیس جمهوری اسلامی ایران: قدرت ملی ایران یک قدرت بسیار مهم و قابل افتخار است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: تنها شرط توقف اقدامات جبرانی ایران رفع کامل تحریم‌ها و راستی آزمایی آن است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. همایش حمایت مردمی از نظام جمهوریت با حضور وزیر سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان در شهر مزار شریف ولایت بلخ برگزار شد. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
مقام بلندپایه حکومتی افغانستان حفظ نظام جمهوریت و حمایت از نیروهای امنیتی کشورش را خط قرمز دولت و مردم این کشور در گفتگوهای صلح با طالبان می‌داند. محب الله صمیم، وزیر سرحدات و اقوام و قبایل دولت افغانستان که به ولایت بلخ سفر نموده است و در همایش حمایت مردمی از نظام جمهوریت در شهر مزار شریف سخن می‌گفت، دستاوردهای دو دهه گذشته در کشورش به ویژه حفظ نظام جمهوریت و دفاع از نیروهای امنیتی و مسلح را خط قرمز دولت و ملت افغانستان در گفتگوهای صلح با گروه طالبان ذکر کرد. صمیم با بیان این که مردم و دولت افغانستان همواره بر گفتگوهای صلح و رسیدن به یک نتیجه مطلوب برای قطع جنگ با گروه طالبان تاکید داشتند، اما در عین حال میگوید صلح مورد پذیرش حکومت کشورش خواهد بود که افغانستان را مجددا به گذشته تاریک برنگرداند.
ولی صلح را میخواهیم که در صلح ما پس به عقب برنگردیم، ما دستاوردهای 20 ساله خود حفظ بکنیم، ما ارزش‌های بسیار دیرینه خود حفظ بکنیم و این نهادهایی را که ما در طول 20 سال ساختیم، ما امروز نهادهای امنیتی خود داریم که شب و روز تلاش دارن عزت ما را، ننگ ما را، ناموس ما را و تمامیت ارضی ما را حفاظت میکنن. این را باید نگاه بکنیم.
این مقام بلندپایه حکومت افغانستان ضمن رد هر گونه طرح‌های بدیل، از جمله به وجود آمدن حکومت موقت در کشورش، یگانه راه انتقال قدرت و تغییر حکومت در افغانستان را برگزاری انتخابات دانست و گفت:
یگانه راه انتقال قدرت در این کشور باید انتخابات باشد تا حقوق مردم در او حفظ باشد، مشارکت تمثیل شود، توسط مشارکت مردم باید همه موارد پیش ببرد و همچنان حفاظت نظام، در موجودیت نظام عزت و آبروی ما شما حفظ می‌شود.
وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان نظام سیاسی کنونی کشورش را یگانه مرجع قانونی و رسیدگی کننده به امورات این کشور ذکر نموده، افزود:
هر کاری که میشه زیر چتر همین نظام باید شد. اگر خدا نخواسته یک دفعه با به تفاوت شدیم، باز جمع کردنش بسیار مشکل است. ما شما هم خوب تجارب داریم دیگه. بناً هر قدمی که میورداریم، هر کاری را که میکنیم باید حساب شده باشد.
در همایش حمایت مردمی از نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی در ولایت بلخ، محسن دانش، یک تن از علمای دینی این ولایت، نیز ضمن تأکید بر حفظ نظام سیاسی فعلی افغانستان و دستاوردهای 20 سال گذشته گفت:
نظام یه حوصله مندی را دارد که همه را در خود جای بده، با عنوان یک چتر و یک سایبان و یک حافظ برای همه ملت افغانستان است. مربوط به یک کشور خاص، یک قبیله خاص، یک مذهب خاص نیست. اگرچه دشمنان ما در سطح جهان این نظام را سبوتاژهای سیاسی، قومی، مذهبی میزنند.
در این همایش مردمی مولوی ذبیح الله حقجو، یک تن از اعضای برجسته شورای اخوت اسلامی در ولایت بلخ، هم با اینکه کاستی‌های موجود در کشورش را می پذیرد، اما بر این باور است که بیشترین گرفتاری ها و مشکلاتی که دامنگیر مردم و کشور افغانستان شده است نتیجه دخالت ها و دسیسه های کشورهای بیگانه و استعماری می باشد.
دیارتان باشم دما نه امریکا می سازد نه دیگه کشور ها می سازد، اونا پول داشته شدند تا خودشان می سازد. اونا فقط به خاطر چور کردن و استعمال کردن سلاح و تفریق اندازی و کشور ما و شما را خراب کرده رای.
و سیاسیون کشورش را به اتحاد و هم نظری دعوت نموده هشدار داد در صورتی که تفرقه و چند دستگی در میان رهبران و سیاستمداران افغانستان حاکم باشد، این کشور به هیچ وجه از بنبست فعلی رهایی نخواهد یافت. گفتنی است که در همایش حمایت از نیروهای امنیتی و نظام جمهوریت که از سوی نهادهای مردمی و به حمایت ریاست اقوام و قبایل ولایت بلخ برگزار شده بود، جمع کثیر از باشندگان این ولایت که به اقوام مختلف منتسب بودند شرکت نموده و بر حفظ دستاوردهای کشورشان به ویژه نهادهای امنیتی و نظام سیاسی تاکید ورزیدند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
جمهوری اسلامی ایران هیچ طرحی را که بر مبنای رفع گام به گام تحریم ها توسط آمریکا باشد نمیپذیرد. این موضوع در واکنش به بیانیه کمیسیون مشترک برجام از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفت. 18 نشست کمیسیون مشترک برنامه جامعه اقدام مشترک برجام دیروز به صورت مجازی و بر ریاست آنریکا مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی از طرف جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و ایران در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزرای امور خارجه برگزار شد. در پایان این نشست بیانیه صادر و بر آمادگی اعضا برای پرداختن به موضوع بازگشت کامل آمریکا با توافق هسته‌ای ایران در چارچوب تلاش‌های مشترک تاکید شد. یک منبع بلندپایه آگاه در همین خصوص با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص برجام در سخنرانی 8 جنوری 2021 تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران تنها پس از برداشته شدن کلیه تحریم‌های آمریکا و راستی آزمایی آن به تعهدات برجامی باز خواهد گشت. این منبع بلندپایه تصریح کرد، هر گونه نتیجه کمیسیون مشترک برجام که در آن ایده رفع گام به گام تحریم‌ها و یا مذاکره غیر مستقیم با آمریکا مبنا باشد، قابل پذیرش نیست. قاسم غفوری روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
نشست کمیسیون مشترک برجام که به صورت مجازی برگزار شد شامل میشه گفت سه رویکرد ما در قبال اون شاهد هستیم. بخش اون مواضع جمهوری اسلامی ایران هستش که با چه آقای عراقچی و چه پس از اون آقای ظریف وزیر امور خارجه تاکید داشتن برای این مسئله که شروط جمهوری اسلامی ایران برای احیای دوباره برجام و بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لغو برخی از تعهدات برجامی برگرفته از یک اساس، اونم لغو تحریم ها و راستی آزمایی این لغو هستش. و میشه گفت جمهوری اسلامی ایران قاطعان تکلیف آمریکایی ها و اروپایی ها رو مشخص کردش که در غیر اجرای این شروط میشه گفتش جمهوری اسلامی ایران پذیرنده خواسته های کشورهای غربی نخواهد بود. بازگشت آمریکایی ها به برجام هم مشروط به تحقق این مسئله است. رویکرد دیگه نویکرد کشورهای اروپایی هستش، کشورهای اروپایی که در ظاهر ادعای مذاکره و تعامل رو مطرح میکنن و در این نشست هم ادعای حفظ برجام و تلاش برای حفظ اون رو مطرح میکرد، اما در عمل شاهد هستیم که کشورهای اروپایی در این نشست هم تلاش کردن تا محور اون رو صرفاً بازگردوندن مجانی آمریکا به برجام قرار بدن و عملکرد مثبتی رو از کشورهای اروپایی در جریان این نشست شاهد نبودیم. رویکرد سوم رویکرد آمریکایی‌ها هستش که در ظاهر استقبال کردن از مذاکره و برگزاری نشست مشترک، اما شاهد هستیم که آمریکایی‌ها هم همچنان اون سیاست‌های گذشته خودشون رو ادامه میدن و موازی که مقامات آمریکایی اتخاذ کردن مبنی بر استمرار تحریم ها و مسائلی که مطرح کردن در رابطه با تعهدات برجام ایران نشون میده که آمریکایی ها هم همچنان همون روند گذشته خودشون رو دارن ادامه میدن. اون چیزی که برداشت میکنیم از نشستی که دیروز برگزار شد این هستش که به هر حال در یک سوی معادل جمهوری اسلامی ایران قرار داره که بر اصول خودش مبنی بر لزوم لغو تحریم ها و راستی آزمایی این لغو تحریم‌ها استاده و کشورهای اروپایی و آمریکا هم تلاش این رو دارن که بخوان مواضع جمهوری اسلامی رو تغییر بدن، اما چیزی که شاید هستیم استمرار اون ایستادگی ایران برای تعهد خواهش هست. همش گفت نشست دیروز نشستی بودش که برگرفته از تأکید دوباره جمهوری اسلامی ایران بر مواضع گذشته خودش و مشخص کردن مسیر برای این کشورهای اروپایی و آمریکا هستش، چنانکه آقای عراقچی هم امروز تأکید کردن که بازگشت آمریکا به برجام صرفاً یک راه داره و نیازی هم به نشست یا مذاکره وجود نداره و راهکاری هستش که آمریکایی‌ها تحریم‌ها رو لغو کرده و جمهوری اسلامی راستی آزمایی این لغو تحریم‌ها رو داشته باشه.
جناب غفوری، بعد از خروج یک جانبه آمریکا در می 2018 توسط دونالد ترامپ، این مسئله با واکنش‌های منفی منتقدین آقای ترامپ و خصوصا دموکرات‌ها مواجه شد، اما در این چند ماهی که حالا آقای بایدن و تیمش در قصر سفید مستقر شدن، یک اقدام مثبتی را ما در این زمینه ندیدیم. دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا ما به اون انتقادها نباید اعتماد بکنیم، یا اینکه رویکرد حالا آمریکایی ها در این زمینه در قضیه برجام ثابت خواهد بود؟
ببینید، اون چیزی که ما در عملکرد مقامات آمریکایی شاهد هستیم یک نوع رویه و یک نوع راهبردهایی هستش که به صورت کلاسیک شده در سیاست های اونها وجوده و تغییر در اونها ایجاد نمیشه و مواضعی هم که دموکرات ها و شخص آقای بایدن در قبال سیاست های ترامپ داشتن، چه در قبال مسئله برجام، چه در قبال روسیه، چین، کره شمالی و حتی در مسئله مهاجرین، صرفا میشه گفت یک نوع رفتارهای تبلیغاتی و انتخاباتی بوده که صورت گرفته. چنانکه شاهد هستیم آقای بایدنی که در طول مبارزات انتخاباتی سیاست‌های مهاجرتی ترامپ رو زیر سوال می‌برد، الان بیشترین و گسترده‌ترین بازداشت‌ها رو داره در قبال مهاجرین انجام میده و تصاویری هم که از اردوگاه‌ها منتشر شده وضعیت اسفناک کودکان مهاجر جدا شده از خانواده‌هاش رو در نقاط مرزی آمریکا نشون میده. این گونه رفتارهایی که در عمل داره انجام میده نشانگر دورویه میشه گفت سیاستمداران آمریکایی هستش که برای رفتارهای انتخاباتی خود یه سری شعارها رو مطرح میکنن، یه سری تضادهای رفتاری رو با طرفهای مقابل خودشون نشون میدن، اما در عمل وقتی وارد میشن میبینیم که بر اساس همون سیاستهای گذشته خودشون انجام دادن. این گونه دوگانگی ها در گفتار و در عمل بیانگر حقانیت مواضع کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران هستش که بی اعتمادی به ساختار بر آمریکا رو مورد تاکید دارن. مواضعی که مقامات آمریکایی الان دارن انجام میدن همون مشابه سیاست های دولت ترامپ و حتی در دولت اوباما هستش و این نشانگر این هستش که ساختار حاکمه بر آمریکا رویه های گذشته خودش شده و تغییر در سیاست های آمریکا صورت نمیگیره و صرفا در بازی تبلیغات و اون دروهایی که در عرصه سیاست داخلی دارن میشه گفته که برخی تقابل ها و تضادها رو در میان اونها قرار داره، اون هم برای کسب قدرت هستش و وقتی به قدرت میرسن همون سیاست ها رو ادامه میدن و در اصل میشه گفت استراتژی اونها یکی هست، اما در نوع تاکتیک و نوع عملکرد هایی که برای رسیدن به اهداف دارن با هم تفاوت میکنن و در راه برده کلانشون همون سیاست های گذشته رو ادامه میدن.
سلام مجدد، ما رو پذیرا باشید. از مجله دوم خبری با خبرها و گزارش‌های از این مجله هم با شما هستیم. برنامه تطبیق سراسری واکسن پولیو در افغانستان پایان یافت، اما هنوز مشخص نیست پیشبینی وزارت صحت عامه افغانستان عملی شده است یا خیر. به گزارش خبرنگار ما، دولت افغانستان در نظر داشت تا این مرحله تمام کودکان زیر سن 5 سال را در 34 ولایت افغانستان واکسین خانه به خانه کند، اما به دلیل سردی هوا برنامه تطبیق واکسن پولیو در ولایت دایکنی و بامیان تطبیق نشد و کودکان در این دو ولایت از واکسن باز ماندند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
برنامه تطبیق سراسری واکسینی پولیو در افغانستان پایان یافت، اما هنوز روشن نیست پیشبینی وزارت صحت عام این کشور عملی شده است یا خیر. دولت افغانستان در نظر داشت تا در این مرحله تمام کودکان زیر 5 سال را در 34 ولایت این کشور واکسینی خانه به خانه نماید، اما به دلیل سردی هوا برنامه تطبیق واکسن پولیو در ولایات دایکندی و بامیان تطبیق نگردیده، کودکان در این دو ولایت از واکسن باز ماندند. میرجان راسخ مسئول برنامه آگاهی عامه وزارت صحت عام افغانستان میگوید که این وزارت تصمیم داشت تا در این برنامه 9.6 میلیون کودک زیر سن 5 سال را واکسن نماید.
برای ما ارقام از صحات نرسیده که آیا امو تعداد اطفال مورد هدف را ما برش رسیدگی تانستیم و واکسین کردیم یا نه، ولی در این دور کمپاین هدف ای بود که 9.6 میلیون طفل زیر سن 5 سال را واکسین بکنیم.
به گفته این مقام مسئول هنوز آمار به دست نیامده که از جمله این شمار از کودکان چه تعداد واکسین گردیده و چه تعداد دیگر از واکسین باز ماندند. دولت افغانستان کمپاین 5 روزه مبارزه با فلج کودکان را روز دوشنبه هفته گذشته آغاز نموده بود. بیماری فلج کودکان در اکثر کشورهای دنیا محو گردیده، اما هنوز در افغانستان و پاکستان شماری از کودکان با این بیماری دست و پنجه نرم میکنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
و اما گزارش نرخ اسعار خارجی در بازار کابل.
افغانی واحد پول افغانستان امروز شنبه 14 حمل در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد: یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 30 پول، فروش 77 افغانی و 40 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 90 افغانی و 70 پول، فروش 90 افغانی و 80 پول. یک پوند استرلینگ خرید 105 افغانی و 70 پول، فروش 105 افغانی و 80 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 55 پول، فروش 20 افغانی و 65 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 10 پول. یک دینار کویت خرید 249 افغانی، فروش 249 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 10 پول، فروش 3 افغانی و 20 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1065 افغانی، فروش 1070 افغانی. و 1000 کلدار پاکستان خرید 495 افغانی، فروش 497 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3600 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3360 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2980 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2930 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2400 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2170 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری کابل.
رونق مراکز خرید و فروش آنلاین در قندهار هم عنوان گزارشی است از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
خبر خوبی که در میان انفجار و انتحار و حملات و بمباران از قندهار امروز خبر خوبی داریم هستند که با آنکه اینجا در ولایت قندهار همواره خبرهای ناخوشایند یا خبرهای جنگ و انفجار هستند، امروز خبر این است که رونقیابی مراکز خرید و فروش آنلاین در ولایت قندهار هستند که در این ولایت با ترویج شبکه‌های اجتماعی و بیشتر شدن خدمات اینترنت و علاقه خاص مردم خصوصا در قندهار با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، مراکز خرید و فروش آنلاین در قندهار رونق پیدا کرده است. مسئولان شهروالی قندهار میگویند که در حال حاضر در مناطق مختلف داخل شهر قندهار 23 مرکز آنلاین در این ولایت فعالند که این مراکز مواد مختلف برای فروش به شهروندان قندهاری عرضه می کند. زمره سرگن مسئول مطبوعات شهروالی قندهار میگویند که در این میان در این خدمات خدمات فروشگاه ها، مارکت های تجارتی، از جمله خدمات رستوران های مختلف هستند که در شهر قندهار فعال هستند و زیادتر فروشات هم مسائل تکنیکی یا وسایل برقی هستند و غذاها هستند و لباس ها هستند و علاوه از این که به شکل آنلاین این خدمات را خدمات رسانی می شود، یک مارکت ها و سلسله زنجیر از سوپرمارکت های بسیار مدرن و با امکانات بسیار بالای در شهر قندهار فعال شده است. به گفته مسئول مطبوعات شهروالی قندهار، اکنون به یک سیستم آنلاین تعداد زیادی از باشندگان شهر قندهار خصوصا جوانان رو آوردن. او میگویند که به این معنا در رسانه های اجتماعی برای اجناس روزمره خود برخی تجار و عرضه کنندگان یا برای اجناس خود که از خارج وارد میکند از این شبکه ها هم تبلیغ میکند. ولی یک مشکل هنوز هم در این عرصه هستن و بزرگترین شکایتی که از سوی مشتریان در این عرصه هنوز هم شریک شده است و این است که به گفته آنان در برخی موارد اجناس یا اقلام خریده شده یا ارسال شده توسط سیستم آنلاین به دفاتر و خانه های مشتریان تاریخش تر می باشد. این
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
طاعت و عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان انشالله که مقبول درگاه حضرت حق واقع شده و ما خدمت گزارانتان را هم از دعای خیر انشالله فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه سرویس خبری مجله دوم خبری از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که با اضافه شدن 81 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته تعداد این بیماران در افغانستان به 56676 تن افزایش یافته است. و گزارش خبرنگار ما وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 1910 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 81 تن مثبت بوده است. همچنین وزارت صحت عامه اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته هیچ بیمار مبتلا به کرونا فوت نکرده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در کشور 2497 تن باقی مانده است. این وزارت اضافه کرده که در شبانه روز گذشته دو بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافته و اکنون شمار بهبود یافتگان به 51802 تن رسیده است. در پی تشدید ناامنی ها در بغلان 14 مکتب در ولسوالی های این ولایت بغلان مرکزی و همچنان در شهر پل خمری با پوسته های امنیتی تبدیل شده و شاگردان از تحصیل محروم شدند. با گزارش خبرنگار ما به نقل از فارس، در پی تشدید ناامنی در بغلان 14 مکتب در ولسوالی های این ولایت بغلان مرکزی و همچنین پل خمری با پوسته های امنیتی تبدیل شده و شاگردان از تحصیل محروم شدند. سید اسماعیل مجاهد رئیس اداره معارف بغلان گفت در نتیجه تشدید ناامنی 14 مکتب در مناطق مختلف بغلان با پوسته نظامی مبدل شده است. نزدیک به 2 سال است که چند مکتب ابتدایی و متوسطه با مقر نظامی تبدیل شده و بیش از 11000 متعلم به این دلیل از ادامه تحصیل محروم شدند. گفتنی است که در بغلان بیش از 600 مکتب فعال است و 54% آن دارای ساختمان بوده و مابقی فاقد ساختمان است. در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی، جواد فروغی تیرانداز ایرانی در رده نخست تپانچه بادی مردان قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری ایسنا، با پایان مسابقات تیراندازی جام جهانی هند، جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی اعلام شد که جواد فروغی با کسب مدال طلای تپانچه بادی توانست در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی در جایگاه نخست بایستد. همچنین گلنوش سبقت اللهی دیگر تیراندازه ملی پوش ایران در ماده تپانچه بادی بانوان در جایگاه هفتم و در ماده تپانچه 25 متر در جایگاه دهم جهان قرار گرفت. مسابقات تیراندازی جام جهانی در اوایل ماه حمل بعد از حدود یک سال وقفه به دلیل شیوع کرونا در هند برگزار شد. رئیس فدراسیون جودوی ایران از آمادگی ایران برای میزبانی لیگ منطقه‌ای جودوی آسیا خبر داد. با گزارش ایرنا، آرش امیر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودوی ایران روز شنبه در جلسه کمیته آسیا مرکزی فدراسیون جهانی جودو در شهر بیشکک قرقیزستان که با حضور ماکش کومار دبیرکل اتحادیه جودوی آسیا و زولدوشبیگ کوبیوف رئیس منطقه آسیا مرکزی برگزار شد گفت ایران آمادگی لازم را برای میزبانی لیگ منطقه آسیا و همچنین میزبانی دوره‌های مربیگری و داوری قاره کهن دارد. در این نشست ابتدا برگزاری مسابقات لیگ منطقه‌ای به میزبانی ایران به رئیس منطقه آسیا مرکزی پیشنهاد و پس از آن اعلام آمادگی فدراسیون جودوی ایران مبنی بر میزبانی و برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری آسیا مرکزی اعلام شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 123 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد جانباختگان این ویروس در ایران به 62999 نفر رسید. سیما سادات لاری با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11420 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1060 نفر از آنها بستری شدند. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه ها دعوت می کنم که ترنمه باران را بشنوید.
السلام علیک یا بار
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور به پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام حضرت حق، خدای عشق و مهربانی. سلام ای آقای بزرگی ها، ای مطلع تمام خوبی ها. با شما سخن گفتن به قلب آدمی امید می بخشد و مهر را میهمان قلب هایی می کند که می خواهند زائر حریم حرم شما باشند. سلام بر شما و تمام خوبی هایتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام و صبح متبرک و ترنم بارانتان بخیر دوستان. چه خوب است که دوباره با هم میهمان حضرت رضا علیه السلام هستیم. گرامی، در زیارت ائمه معصومین علیهم السلام سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده و برای آن اجر لحاظ شده است. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. دومین نکته‌ای که اربابان خرد باید به آن توجه کنند این است که در اعمال مستحب عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش شده نیست، که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزشگذاری زیارت بدین مرتبه آن است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود، بدین معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است. از شما دعوت می کنم که در این لحظه از برنامه ترنم باران همراه شوید با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی در کابل.
شنونده های عزیز سلام، وقت همگیتان بخیر. با شما هستم در این قسمت برنامه. البته آقای حسن المآب آگاه امور دینی نیست با ما هستن و امروزشان صحبت می داشته باشیم در رابطه با جایگاه تعلیم و تربیت در زندگی انسان ها، که خدا کنه ما را همراه باشین. سلام و شما را خوش آمدید میگم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما و به همه شنونده های گرامی که صدای ما را از طریق میدیا میشنوند.
بسیار زیاد تشکر، زنده باشین. خوب است در آغاز در این رابطه صحبت بکنین که روش های تعلیم و تربیت اخلاقی از دیدگاه قرآن کریم چی هست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حضور شنونده های گرامی و محترم، به این سوال شما پاسخ بگویم که نقش تعلیم و تربیت در اسلام خیلی نقش جایگاهی بسیار عظیمی را داره، چنانچه که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند که انا معلم، من معلم هستم، لاتمی و مکارم الاخلاق، ما آمدیم مبعوث شدیم برای کامل ساختن مکارم اخلاق امت، یعنی امت به بلندترین قله های اخلاقی برسانم. نقش تعلیم و نقش تعلم در دین اسلام جایگاه بسیار عظیمی داره و نقش تعلیم و تربیت خیلی جایگاه عظیمی داره. شما ببینید که با شیوه های به اصطلاح تعلیم و تعلم شما سوال کردین، شیوه های مختلف می داشته باشه، اما شیوه هایی که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم در تعلیم و تربیت صحابگان و یارانشان انجام دادن، ما میشه که یمو نقش اونها را ایفا بکنیم و نقش صحابگان و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم و بزرگان دین که چگونه اونها زیردستان خود را تربیت و تعلیم دادن. چنانچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ما شما میبینیم که در تحت اقلیمشان در مدت بسیار کم کسایی که درنده بودن، کسایی که انسانیت را اصلا نمیشناختن، ما میبینیم در لحظات بسیار کمی اونها به بزرگترین الگوهای جهان، نمونه های اخلاقی جهان اونها تبدیل شدن. پس ما میتوانیم که از پیامبر صلی الله علیه و آله و از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و شخصیت های بزرگ دینی نقش قدم اونها را تعقیب بکنیم تا در این راستا ما در تعلیم و تربیت فرزندانمان و خانواده و فامیل و جامعه خود کوشا باشیم.
بله، و فکر میکنین که روش تشویق و تنبیه و ایجاد محیط تربیتی مساعد چقدر در این زمینه میتونه تاثیرگذار باشه؟
بدون شک محیط تاثیر خود داره، تربیت فامیلی تاثیر خود داره، جامعه دوست و همنشین تأثیر خدا می داشته باشه. تا اون وقت زمانی که یک فامیل یا خانواده، رئیس فامیل تربیه بس فامیلی خدا مسئولیت های تربیه خدا که ایفا میکنه و در خانواده تعلیم و تربیهش خیلی بالا هست، لازمی هست که جامعه هم همه قسم به اصطلاح بسیار انداز اخلاقیش و چیز بالا باشه و همچنین دوست و یار و اندیوالی که او کسی با او همنشین است، او هم باید اخلاقشون بالا باشه. و زمانی که در یک خانه اگر یک فرزند ما اگر تعلیم یافته هست، تربیه خوبتر میشه، اگر در جامعه که میبره جامعه ناسالم باشه، محیط ناسالم باشه، اندیوال خوب با او نباشه، بدون شکی او تأثیری که چندان داشته باشه نمیداشته باشه. باید محیط با هم خوب باشه، آلوده نباشه و تربیه فامیلی هم خوب باشه. از هر حیث باید ما در مقام بلند اخلاقی قرار داشته باشیم و بدون شک ما امروز بررسی میکنیم جامعه ما و شما جامعه است که امروز ما میبینیم در وطن ما، در محیط ما چقدر مشکلات هاست. دزدی ها، غارتگری ها، چپاول، چاقوزنی ها، همه اینها ناشی از عدم تربیت است. تعلیم و تربیت سالم نیست، محیط ما سالم نیست، امنشین ها سالم نیست. این می است که روز به روز ما میبینیم که بر آمار پدری ها افزوده میشه، با آمار بیوندباری ها افزوده میشه و مشکلات های جامعه ما بیشتر میشه. پس بینن لازم هست که ما زمانی که فرزندمان را تعلیم و تربیت خوب میکنیم، مراقب همنشینای از اون باید باشیم، مراقب جامعه و هر جایی که گشت گذار داره او هم باشیم، تا یک جوان و یک فرزندی سالم به جامعه تقدیم کنیم.
بله، خب حالا که از تعلیم و تربیت صحبت میکنیم، ما میخوایم نظر شما رو در این رابطه هم داشته باشیم که فکر میکنین تعلیم مقدم تر است یا هم تربیت؟
بدون شک تعلیم و تربیت هر دوش لازم و ملزوم یکدیگر است. تعلیمی که بدون تربیت باشه، از او تعلیم چیزی حاصل نمیشه. از یک عالم بی‌عمل چی حاصل میشه؟ از یک انسانی که معلومات داره اما آداب و اخلاقش در درجه صفر باشه، هیچ از او ما چیزی حاصل کردن نمیتوانیم. تعلیم و تربیت هر دو لازم و ملزوم یکدیگر است. باید تربیت خوب شد و تعلیم خوب یافت.
بله، آقای حسن المعاب، آقای امور دینی، من تشکر میکنم از شما که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین.
تشکر. از شما هم سلامت باشین و همه شنوندگان گرامی.